کنج خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمریه آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه چی کار داری کی چی میگه، نظر خودتو سر کار انگار انگار، میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت دیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار، انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سر میکنن، اینا همش بهونته کارای بچه گونته، چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه، این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره، تموم که شد برود نیار انگار انگار.
عشق و جوانی سرمایه ما باید بسازی اندیشه ما رو، جوان امروز امید فردا
جردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. هموطنان عزیزم شب شما بخیر، اینجا گردون است و خیلی خوش آمدید. من فریبا کرمی هستم به همراه مریم هدیه‌لو تهیه کننده این برنامه و سایر همکاران پرتلاشم. امشب هم برخی تحولات سیاسی و اقتصادی ایران و جهان رو تا 15 دقیقه پیش رو مرور خواهیم کرد.
سوژه روز،
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات میگوید که تمام تلاش خود را برای حل مشکل کسب و کارهای برخط و همچنین تقویت زیرساختها و پلتفرم‌های داخلی برای میزبانی کسب و کارها و هموطنان عزیز به کار بسته. عیسی زارعپور در کانال شخصی خود نوشته که این وزارتخانه همواره حامی کسب و کارهای دیجیتال بوده است. همچنین معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرده که علاوه بر سایت‌های دامنه آیار و پیام‌رسان‌ها، هموطنان با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir می توانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
نرم افزار کاربردی موبایلی و وبگاهی که در دامنه آیار هستند، اینها بدون مشکل بدون وقفه کارشون داره انجام میشه. علاوه بر این هم در حوزه خدمات بین الملل هم، اینترنت بین الملل هم بدون مشکل در دسترس. فقط بعضی از پلتفرم‌ها سکوهای خارجی به دستور مراجع زیرسلا به صورت موقت قد محدودیت های روشون وضع شده که مطابق ضوابط و مقررات داره کار اینها به دستور مجلسی سلا به صورت موقت و محدود انجام میگیره، ولی نیازهای عادی که مردم برای گذر امور و فعالیت های روزمرهشون داشتن از طریق ابزارهایی که در داخل کشور هستن و به شکل به اصطلاح از طریق عمدتا شرکت های دانش بنیان فراهم شدن و ابزارک ها و برنامه های کاربردی مبتنی بر تلفن همراه داخلی هست، الحمدلله همشون برقراره. مشکل مشکل خاصی نیست و در حوزه خدمات دولت هم از طریق پنجره واحد خدمات دولت یا همون my.gov.ir خدمات دولت الکترونیک به شکل روان در حال انجام هست.
در خصوص اهمیت حمایت دولت از پلتفرم‌های داخلی و همچنین مسئله مهم کسب و کارهای برخط گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس کسب و کار. سلام، شب شما بخیر، به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. این روزها یکی از سوالات جدی که معمولاً از مشاورین کسب و کار پرسیده میشه اینه که ما برای معرفی محصولات و خدماتمون در بستر وب چه مسیری رو در پیش بگیریم با توجه به شرایطی که در کشورمون هست و این ریسک ها و مخاطراتی که در قطع و وصل اینترنت و قطع و وصل شبکه‌های اجتماعی وجود داره. معمولاً ما در همه جلسات به این نکته تأکید میکنیم که تا زمانی که ما به اینترنت داخلی دسترسی پیدا نکردیم و مجبوریم از اینترنت جهانی استفاده بکنیم، توصیه اکید ما اینه که حتماً یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی رو به صورت موازی انتخاب کنیم که در اونجا محصولات و خدمات خودمون رو به صورت کامل معرفی کنیم و ارتباط خودمون رو با مخاطب از طریق اون شبکه اجتماعی داخلی طراحی بکنیم. توصیه میشه که به صورت موازی ما یک شبکه اجتماعی داخلی رو هم انتخاب کنیم، در همه کارت ویزیت هامون، در همه سربرگ هامون، در همه سایت هامون، در همه گزینه‌های مربوط به اطلاع رسانیمون اون شبکه اجتماعی داخلی رو هم به مخاطب عرضه کنیم و در اون شبکه اجتماعی داخلی کم فروشی هم نکنیم و هر آنچه که در اونجا کار کردیم عیناً اون رو و بلکه بهتر در شبکه اجتماعی داخلی پیاده کنیم.
سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزارم، موفق و سلامت باشید.
این نکته رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز بگم که وزارت ارتباطات درباره وضعیت اینترنت گفته که فعالیت پیام‌رسان‌ها و سایت‌های داخلی بدون وقفه ادامه داره.
با کاربران.
اما به سراغ بخش با کاربران برنامه گردونه میریم، به روایتگری خانم سمیه فلاحی که سری به فضای مجازی زدن. امشب هم این بخش رو همراهی کنیم.
در برنامه گردونه امشب هم به نظرات کاربران فضای مجازی در مورد برخی از خبرهای روز سری خواهیم زد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور گفت دلالان از اختلاف قیمت کارخانه با بازار در یک سال و نیم گذشته 175 هزار میلیارد تومان سود بردند. کاربری به نام تولیدستان نوشته که چرا روش عرضه خودرو تغییر نمی‌کنه تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسه؟ و کاربر دیگه هم در این زمینه گفته که قرعه کشی خودرو به دو نرخی شدن قیمت اون دامن زده و قیمت گذاری ها رو در حاشیه بازار خودرو به دست واسطه ها سپرده. بانک ملت پس از تجربه راه اندازی ارائه تحصیلات غیر حضوری اقدام به راه اندازی سامانه نوبت‌دهی آنلاین شعب کرده است. کاربری به نام خدمت رسان در این زمینه نوشته که بخش زیادی از مراجعات حضوری بانک‌ها هدر دادن وقت مردمه. برای جزئی ترین کار شما رو مجبور به مراجعه حضوری می‌کنند. و کاربر دیگه هم با استقبال از نوبت‌دهی آنلاین گفته همه بانک‌ها باید به همین روش عمل کنند. معاون سیاسی وزارت اقتصاد گفت تکلیف برزمین مانده بالغ بر 13 سال دولت ها یعنی تسهیل مجوز ها در دولت 13 هم در کمتر از 5-6 ماه به انجام رسید. کاربری به نام ناظر بیطرف نوشته هنوز برخی نهادها به درگاه صدور مجوز های الکترونیکی نپیوستند. باید برای اونها مهلت نهایی تعیین بشه. در آخر هم کاربر دیگه در این زمینه گفته که برخی اشکالاتی که دستگاه ها برای صدور مجوز های کسب و کار میگیرند سختگیری بی مورده و تنها مانع اشتغاله.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونی.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
فراسو
بحران انرژی به شدت آلمان را تحت تأثیر قرار داده است. طبق برآورد اولیه اداره آمار فدرال آلمان، نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر در این کشور به 10% رسید که بالاترین سطح در حدود 70 سال گذشته است. روزنامه ویرتشافتزوخه آلمان در گزارشی به مسئله رکود تورم و رکود اقتصادی در آلمان پرداخته و نوشت:
بزرگترین اقتصاد اروپا با از دست دادن شدید رفاه در یک دوره طولانی در حال رکود است. نرخ تورم در سطح فعلی هرگز در آلمان متحد وجود نداشته. در ماه سپتامبر بر اساس اطلاعات اولیه قیمت انرژی 43.9% و قیمت مواد غذایی 18.7% در طول یک سال افزایش یافت.
قیمت گاز عامل تعیین کننده است که اقتصاد آلمان را به سمت رکود سوق می‌دهد و بر اساس ارزیابی‌ها هنوز به اوج نرسیده است. اما راهکار کشورهای اروپایی به ویژه آلمان در این باره چه هست و چه شرایطی را باید در مورد این کشور مورد توجه قرار داد؟ چرا کشورهای اروپایی دامن زدن به جنگ اوکراین را بر فقر و رکودی که به سرعت دامن مردمشان را می‌گیرد ترجیح می‌دهند؟ به این سوال آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، پاسخ می‌دهند. سلام، شب شما بخیر، به گردونه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز برنامه، سلام عرض می‌کنم. این اتفاق در حال رخدادن هستش و داره پیش میاد. دلیلش هم خیلی روشنه. آمریکا و انگلیس طرحی رو دارن پیش می‌برن که این طرح اروپای خشکی رو داره قربانی میکنه و طبیعتاً اقتصاد اول اروپا که لنگرگاه یوروها هست داره عملاً قربانی میشه. دوین مرکل این شجاعت در سیاست خارجی آلمان بود که با روسیه پیوندهای محکم برقرار بکنه و یک تعریف راهبردی از منافع ملی آلمان در موازنه با شرق و غرب دست بده. یعنی آلمانیا با روسیه پیوندهای انرژی و اقتصادی بسیار عمیقی برقرار کردن، در اروپای شرقی برون سفاری کردن و خیلی از کالاهاشون اونجا تولید میکردن. از طرف دیگه رابطه‌شان با غرب به شکل حضور در ناتو و تعامل با آمریکا و یه جورایی که آمریکا را حساس نکنه پیش می‌بردن. این سیاست درستی بود و خوبیای زیادی داشت. صنعت آلمان رو رشد داد، گاز بسیار ارزان روسیه در مقابل گاز نروژ و انگلیس و آمریکا صنعت آلمان رو احیا کرد و کمک کرد و توسعه زیادی داد. اما خب زمانی که جنگ اوکراین شروع شد، اولاف شولت نه شجاعت داشت که جلوی اوکراین رو بگیره و نه در بعد از جنگ واکنش درستی نشون داد. جوگیر 100 میلیارد دلار فرستاد سمت بحث‌های نظامی، اسلحه فرستاد اوکراین، صدرا فهمید که اشتباه کرده، شروع کرد به یکی به نعل زدن، یکی به میخ زدن و الان هم صراحت و جرأت نداره که تصمیم گیری بکنه. مرکل تازگی صحبت کرده، گفته که شما شجاعت داشته باشید و تصمیمات صریح بگیرید، فرصت سازی کردید، به معنی ترس شما نیست. معنیش خیلی روشنه، در بین احزاب آلمانی اختلاف نظر افتاده که اصلا این جنگ به ما چه ربطی داره که باید سمت ناتو و آمریکا وایسید. ما هیچ منافعی نداریم و داریم هزینه‌شو پرداخت می‌کنیم. آمریکایی‌ها تولید کننده انرژی هستند، سودشو می‌برن. انگلیسی‌ها تا حدی دارن، کمتر ضرر می‌کنن. بازم خودشونو با آمریکا تعریف کردن. ولی آلمان عملاً بازنده است و چیزی گیرش نمیاد و به همین دلیل انتظار می‌ره که آلمانی‌ها یک بازنگری در سیاست خودشون در قبال روسیه و بحران اوکراین دست بزنن و یه موضع مستقل در پیش بگیرن.
بله، درود بر شما. خیلی از شما متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم شما، خدا نگهدار.
این نکته رو هم اضافه کنم که محققان اقتصادی در آلمان در گزارش پاییزی خود رکود اقتصادی رو برای کشورشون پیش بینی کردند. بر اساس پیش بینی ها تورم در آلمان همچنان رو به افزایش خواهد بود. این مؤسسات انتظار دارن که تورم در سال جاری به طور متوسط 8.4% و برای سال 2023 به 8.8% برسه. روی خط تولید. و حالا نوبت رسید به بخش روی خط تولید که به همت نیما عزت‌پور انجام شده و این هفته به سراغ صنعت سیستم‌های کنترل و البته بومی‌سازی اونها رفته.
وقت بخیر. این هفته در خصوص دانش صنعت سیستم‌های کنترل صحبت می‌کنیم و جناب آقای سید مهدی مدنی در خصوص دانش بومی‌سازی و آرندی در صنعت سیستم‌های کنترل صحبت کردند.
شرکت دانش بنیان ما ارائه دهنده راه حل های مبتنی بر دانش و دانش کاربردی هست در زمینه سیستم های کنترل، اتوماسیون، اندازه‌گیری و مراکز کنترل میزپچی. ببینید، ما در بحث استفاده از تجهیزات اصل کارمون بر بومیسازی تکنولوژی است. بله. اونهایی رو که تونستیم از سال 90-89 شروع کردیم، تجهیزاتی رو که هم نمونه های خارجی داشتن و ما سالهای سال داشتیم با نمونه های خارجیش کار میکردیم در صنعت، همون رو تیم آرندی و تهیه و توسعه ما تمرکز کرده بودیم.
و اما جناب آقای دکتر مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق در وزارت نیرو، در خصوص بحث بومیسازی علم و فناوری در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کردند. بشنویم.
ببینید، صنعت برق خب استانداردهای خاص خودش رو داره و اون قسمتی که شاید از همه پیچیده تر باشه برمیگرده به همین سیستم های کنترل حفاظت و اتوماسیون که در صنعت برق اهمیت ویژه‌ای رو داره تا بتونه به صورت مستمر برق مشترکان خودش رو تامین بکنه. خوشبختانه بیش از 90% از تجهیزات صنعت برق در حال حاضر بومی سازی شده و یا ساخت داخل میشه، در کشور تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره و شرکت های سازنده حتی محصولاتش رو به کشورهای جوار و سایر کشورها میتونن صادر هم بکنن. کاری که تا حالا شده در صنعت برق در حوزه سیستم کنترل نیروگاه‌ها که شاید پیچیده ترین سیستم ها باشه دیگه، در سیستم قدرت یا شبکه‌های برق، خوشبختانه میتونیم بگیم که از واحدهای کوچک شروع شده و ساخته شده و حتی از نمونه‌های خارجی هم برتری هایی رو داره و ارزبری رو از کشور در واقع کم میکنه و خیلی خوبم داره از مورد استفاده قرار میگیره. صنعت برق در حوزه انتقال هم، یعنی سیستم کنترل ایستگاه‌های برق یا همون پست‌های فشار قوی هم، اقدامات خیلی خوب رو انجام داده. خوشبختانه ما تونستیم سیستم اتوماسیون پست‌ها رو هم بومی بکنیم و در حال حاضر مورد استفاده هم داره قرار میگیره، حتی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت که بیشترین ولتاژی هستش که در کشور مورد استفاده قرار میگیره.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. صدای زندگی،
شبکه جوان.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سرطان ریه آیا به معنی پایان زندگیه؟ سرطان ریه این روزها بیشتر شده؟ آیا سیگارهای نسل جدید، سیگارهای الکترونیکی کمتر باعث ایجاد سرطان میشن؟ سرطان ریه کی خودش رو به ما نشون میده؟ 3881 پیامک، رادیو جوان دات آی آر، سایت و دیوار مخاطبان منتظر دریافت سوالات شما. سرطان ریه در طول سالها قربانیان بسیار زیادی گرفته، افراد بسیار زیادی مبتلا شدن و یکی از مواردی است که این روزها بیشتر راجع به اون میشنویم. آیا سبک زندگی ما، استفاده زیاد از دخانیات، قلیان، و سایر مواردی که حتی ادعا میشه نیکوتین کمتری دارن سبب ایجاد سرطان ریه بیشتر از قبل شده. سرطان ریه یکی از موضوعاتیه که شما خواستید که ما راجع به اون صحبت کنیم، اینکه چرا ما مبتلا میشیم، آیا روش‌های پیشگیری وجود داره یا خیر، و چرا باید مراقب بود تا حد امکان که کمتر به سرطان ریه مبتلا بشیم. در مورد میزان کشندگی اون هم صحبت زیاده که حتما در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. در برنامه نبض ما سعی میکنیم راجع به مسائل مهمی صحبت کنیم که معمولا دغدغه ذهنی خیلی ها هست، و یکی از این مسائل که سوالات زیادی هم داره مسائل مربوط به سرطان ها هستن، بدخیمی ها، نحوه پیشگیری از اونها. و ما در آغاز هفته ملی سرطان قرار داریم و سعی میکنیم که در برنامه نبض بیشتر راجع به بدخیمی ها صحبت کنیم. هفته قبل هم برنامه های داشتیم و به همین مناسبت اولا خدا قوت میگیم به همه کسانی که در زمینه نوآوری ها و فناوری های جدید برای درمان کاملتر و بهتر سرطان ها فعالیت میکنم، و از طرف دیگه دعوت میکنم که برنامه های نبض رو با موضوع سرطان بشنوید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام علیکم قربان.
سلام.
حالتون چطوره؟ چند سالتونه؟
26.
سلامت باشید. به نظر شما سرطان ریه به چه علتی ایجاد میشه؟ چه علائمی داره؟
دلیل اصلیش همون دود دیگه، سیگار و هوای آلوده. هم هوای آلوده، دود، سیگار، بلیون مخصوصا. این چیزایی که میگم اطلاعاتم کامل نیست، چیزایی که شنیدم راجبش تا جایی که میدونم ایناست.
درست. چه عواملی باعث ایجاد سرطان ریه میشه؟
سرطان ریه فکر میکنن که مهمترین این سیگار باشه و تغذیه ناسالم.
خیلی از افراد مثل کارگرایی هستن که توی کارخونه‌ای کار میکنن که مواد مضری توش هست، مثلا کسی که کارخونه سیمان کار میکنه یا مثلا مواد شیمیایی کار میکنه، اونا تاثیر نداره؟
نمیتونه بی تاثیر باشه.
یا مواد غذایی که مصرف میکنی هوای
بله.
آلوده
بله. رسه. هوای آلوده و فکر میکنم تغذیه مهمترینشه و سیگار و هوای آلوده. خب اطلاع ندارم ولی نمیتونه خوب باشه، حتما مضر.
سپاسگزارم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر علیرضا هجرتی، متخصص داخل فلوشیپ فوق تخصصی هماتولوژی آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر هجرتی عرض ادب و سلام خدمت شما و ممنون از اینکه در گفتگو شرکت کردین.
به نام خدا، من هم خدمت شما خانم دکتر فرهی عزیز و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. دکتر هجرتی، شاید یکی از سرطان‌هایی که ما می‌بینیم افراد سرشناس زیادی به خاطر این سرطان از دست دادیم سرطان ریه باشه، و برحال بازیگران بسیار معروفی در سطح دنیا به خاطر سرطان ریه جون خودشون رو از دست دادن. آیا سرطان ریه در کشور ما الان جز سرطان‌های شایع به حساب میاد؟
بله، متاسفانه سرطان ریه قبلا تاپ لیست همه جای دنیا با توجه به آموزش‌هایی که راجع به پرهیز از سیگار داده شد، مقدارش یه مقداری کم شد شروعش، باز هم جزو 5 تای اول دنیاست، یعنی همراه با سرطان سینه در خانم‌ها، کلون، معده و ریه هم یکی از اونهاست که در جزو 5 تای اول. منتها خب بستگی به دهه به دهه آمارش تغییر میکنه، بالا پایین میشه. ریس فاکتور سرطان ریه که تقریبا میشه گفت کمتر کسی هست نشناسه، سیگار کشیدن هست. متاسفانه جمعیت سیگاری ما در خانم ها هم زیاد شده، و این رو باید بدونیم که خانم ها نسبت به اثرات سیگار برای کارسینوژن بودن به دوزهای پایین حساس تر هستند. یعنی اگه یک آقا با دوز 10 سیگار در روز ریسک کانسرش 2 برابر میشه، یک خانم با دوز 5 سیگار در روز همون 2 برابر کانسر رو خواهد داشت.
بله، پس نکته خیلی مهمه دکتر. شاید کمتر حالا قلیان به نظر بیاد که باعث ایجاد سرطان میشه. متاسفانه تصاویری رو در فضای مجازی میبینیم که حتی بچه ها سن بسیار کم، سن زیر 15 سال دارن از قلیان استفاده میکنن و گویی پذیرفته شده. قلیان چقدر خطر سرطان سینه رو افزایش میده؟ سرطان ریه عذرخواهی میکنم. بله بفهم.
چه سوال خوبی پرسیدید، چون متاسفانه قبح کشیدن قلیان مثل سیگار نیست. فکر میکنن قلیان چیز تفننی یا شیکه یا سنتی، خطر نداره. هر بار که کسی قلیون میکشه یک جلسه قلیون رو تموم میکنه به اندازه یک تا سه بسته سیگار انگار کشیده، و همون مقدار که یک تا سه بسته سیگار کشیده مواد مضر و کارسینوژن وارد ریه خودش میکنه. و این رو باز بدونیم در خانوم ها و بچه ها،
بله،
این دوز نسبت به آقایون و بزرگسالان بسیار بسیار خطرناک تره. یعنی با همون دوزی که آقایون ممکنه تحمل کنن تا 20 سال سرطان نگیرن، توی بچه ها و خانوم ها ظرف چند سال ممکنه منجر به سرطان ریه بشه.
دکتر یه بحثایی هم الان هست، خیلی فضای مجازی باز تبلیغ میکنن، حالا ویپ، سیگار الکترونیک، سیگارهای مختلفی که الان نسل‌های جدید میان، آیا واقعا اینها میتونن خطر سرطان کمتری داشته باشن؟
بله، خطر سرطان توی بعضی از اینها کمتر هست ولی صفر نیست. اونهایی که مواد مضر و کارسینوژن کمتری دارن خطر سرطانشون هم کمتره. سیگارهای الکترونیک خطر آسیب ترمال یا حرارتی ریه رو بالا میبرن و همون هم میتونه خودش کانسر ایجاد کنه. یعنی خود اون گرمایی که وارد ریه میشه میتونه کارسینوژن باشه. ما محیط ریه یک دمایی داره، محیط معده همینطور. واسه همین میگیم چای داغ کسی نخوره، چون دمای محیط رو عوض میکنه و تکثیر سلول ها به هم میخوره. بنابراین همه اینها میتونن با تعویض محیط و شرایط سلول ها ایجاد کانسر کنن.
سرطان ریه چطوری خودش رو نشون میده؟ آیا این هم جز سرطان هایی هست که خیلی دیر خودش رو نشون میده؟
متاسفانه بافت ریه هم یه بافت اسفنجی پر از هوا هست و فضای زیادی برای پیشرفت تومور ایجاد میکنه، و وقتی که یک برونش رو ببنده مثلا بیمار ممکنه با یک علائمی مثل پنومونی و عفونت ریه بیاد. دو سه بار درمان میشه، خوب نمیشه، همش سرفه، خلط، تب، و بعد متوجه میشیم که عفونت روی یک سرطان راه هوایی رو مسدود کرده سوار شده. بنابراین اکثر مواد سرطان ریه، مخصوصا نوع بدخیم اسمال سل یا اوت سل، اینها معمولا درمان آنچنانی هم ندارن، چون دستاندازی های وسیعی دارن. هر چند نسبت به 20 سال قبل باز درمان ها بهتر شده، ولی متاسفانه بسیار کشنده است.
خیلی نکته مهمیه، برای اینکه ممکنه افراد به صورت ناگهانی در واقع با این خبر مواجه بشن که سرطان ریه دارن، سرطان ریه پیشرفته، و جزء موارد بسیار مهمه که ما بتونیم از سن جوانی خودمون رو حفظ کنیم. دکتر رجعتی، من یه سال دیگه در مورد سرطان ریه از حضور شما بپرسم. کسانی که سابقه حالا مصرف دخانیات رو دارن و بعد از چند سال تصمیم به ترک میگیرن، آیا این میزان ابتلا به سرطان ریه در اونها کاهش پیدا میکنه، یا اینکه نه اون هم چند سال زمان نیاز داره؟
خب کسایی که اسموکر هستن، یعنی قبلا سیگار میکشیدن الان دخانیات رو ترک کردن، بلافاصله ریسکشون کم نمیشه. چندین سال میگذره ریسکشون کم میشه، اما به اندازه فردی که هیچ وقت سیگار نکشیده نمیرسه. یعنی اون اعمال بدی که قبلا داشتن به حسابشون نوشته خواهد شد. منتها از این به بعد وقتی سیگار نکشن ریسک کانسر رو نسبت به قبل کمتر خواهند کرد.
درسته. خب این هم خیلی نکته مهمیه.
این نکته من خدمت شما
حتما حتما خواهش میکنم.
در مورد خانم هایی که همسرانشون سیگاری هستن،
بله،
توی خانه زندگی میکنن، دود سیگار هست، شوهر داره سیگار میکشه، خانم هم پسیو اسموکر هست یا سیگاری گذرا یا چی بهش میگن ناخواسته هست،
بله،
حواستون باشه این خانم ها نسبت به همون همسرشون بیشتر ریسک کانسر دارن، چون گفتیم با دوز کمتری از سیگار ممکنه دچار کانسر بشن. پس خانم ها حتما همسرانشون رو به ترک تشویق کنن، چون برای خودشون هم ریسک کانسرشون بیشتر از همسرشون بالا میده.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم دکتر رجعتی، ممنونم، متشکرم،
خدا باشید.
با مصرف کمتر دخانیات زندگی خودم رو در برابر سرطان ریه تا حد امکان بیمه کنیم. سرطان ریه یکی از مواردیه که میتونه سبب مرگ زودرس افراد بشه. سبک زندگی درست در سالهای جوانی زامن سلامت ما در میان سالی.